أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از آن که در باره قاعده کرامت انسانی مفصلا بحث کردیم و دیدیم که میتوان یک چنین قاعده ای را از منابع دینی استنباط و استخراج کرد و تعارض های احتمالی اون را هم بررسی کردیم، وارد این موضوع جدیدی میشیم که این موضوع هم به عنوان موضوع مستقل قابل طرح است و هم این که ارتباط دارد با قاعده کرامت انسانی و اون راجع به حقوق زن است. یکی از محورهای عمده در بحث حقوق بشر حقوق زن است. خب در اعلامیه جهانی حقوق بشر بین زن و مرد از این حیث هیچ فرقی گذاشته نشده است، یعنی از حیث جنسیت هیچ گونه فرقی بین زن و مرد گذاشته نشده، بلکه تصریح شده به این که جنسیت موجب هیچ گونه فرقی بین افراد نیست. در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر این تعبیر را می‌خوانیم: هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، شاهد ما همین جنس است، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. اساس که تمایز از هر حیثی منتفی دانسته شده، مخصوصا از چند حیث که یکی از اونها حیث جنسیت است. بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح جنسیت را موجب تفاوت بین افراد از حیث حق و تکلیف ندانسته. در این ماده دوم ملاحظه فرمودید تصریح به این معنا شده. در بعضی از مواد ظهور در این معنا دارد، به این صراحتی که در ماده دوم آمده نیست. مثلا در ماده هفتم میگوید که همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به سویه، بدون تبعیض و به سویه از حمایت قانون برخوردار شوند. اگرچه تصریحی به نفی جنسیت نکرده، نفی تأثیر جنسیت، لکن ظهورش کاملا دلالت بر این معنا میکند. مواد دیگری هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که از اونها همین معنا فهمیده میشود. موادی که مربوط به ازدواج است یا مربوط به بهره‌مندی از مثلا تابعیت است یا بهره‌مندی از حقوق دیگری است که در این ماده در این اعلامیه آمده. از جمله مهمترین ماده‌ای که بعد از ماده دو به وضوح تأثیر جنسیت را نفی می‌کند، ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ماده 16 تعبیر اینه: هر زن و مرد بالغی، هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. اضافه کرده در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند. این مساوات هم در اینجا به صراحت ذکر شده، مبنی بر عدم هر گونه تفاوتی بین مرد و زن. بسیار خوب، پس به این ترتیب ملاحظه می فرمایید که جنسیت به عنوان یک عاملی که ایجاد تفاوت بکند در میان حقوق و تکالیف انسانها کاملا در اعلامیه جهانی حقوق بشر منتفی دانسته شده. در حالی که در متون دینی ما می‌دانیم که جنسیت یکی از علل تفاوت بین حقوق و تکالیف افراد است، به نحوی که بعضی از آقایان فقها اصلا یک کتابی را تألیف کردند در مورد تفاوت احکام مرد و زن. از فقهای معاصر اگر مثال بزنیم، می توانیم مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی را نام ببریم، پدر جناب آیت الله شبیری زنجانی. آیت الله شبیری زنجانی پدرشان هم از علما بودند، از دوستان نزدیک مرحوم امام بوده پدر آی شبیری زنجانی. البته از نظر سن و سال از امام ظاهرن گویا 12 سال یا شاید هم بیشتر بزرگتر بوده، ولی الفت فراوانی بین اینها بوده است، به نحوی که آی شبیری، جناب آیت الله شبیری زنجانی نقل کردند که مرحوم امام زیاد می آمد منزل ما و من یک خواهر کوچکی داشتم که او از بس مرحوم امام و پدرم با هم رابطه نزدیکی داشتند و مرحوم امام را در منزل ما می دید و ما امام را به عنوان حاج آقا روح الله می شناختیم، یک بار که با این خواهر کوچکم آمده بودیم در مدرسه فیضیه، این به من یا به پدرم گفت ببین چقدر حاج آقا روح الله اینجا زیاده، یعنی فکر میکرد هر روحانی اسمش حاج آقا روح اللهه و گفت ببین چقدر حاج آقا روح الله اینجا زیاده. بله، غرض این که مرحوم آقای آسد احمد زنجانی فقیه بزرگی بوده، البته چون متصدی امر مرجعیت نشده چندان دیگر معروف به بله عنوان فقاهت در میان عامه مردم نبوده، اما از نظر فقهی آدم بسیار توانمندی بوده. یک کتابی دارد، اخیراً این کتاب تجدید چاپ شده یا شاید برای بار اول چاپ شده توسط مؤسسه آیت الله شبیری زنجانی، در همین بیان فرقهای بین مرد و زن در احکام شرعی. البته از میان فضلای معاصر هم بعضی ها اقدام به این کار کردن و تفاوتهای مرد و زن رو در احکام شرعی استخراج کردن. پس این مسئله جزو مسلمات فقه هست، جزو ضرورتهای فقهی هم فقه شیعه هم فقه اهل سنت است که بین مرد و زن در احکام تفاوت وجود دارد. لکن این مقدار تا این مقدار منافاتی با حقوق بشر ایجاد نمیشه. چرا؟ چون صرف تفاوت دلالت بر بفرمایید دلالت بر تبعیض، دل تبعیضی که به معنای ظلم باشد، دلالت بر تبعیضی که به معنای ظلم باشد نمی کند. خیلی ها با هم تفاوت دارند، صغیر با کبیر تفاوت دارد، جاهل با عالم تفاوت دارد. الان در همه دنیا یک نفر که میخواد مثلا مسئولیت ریاست جمهوری را به عنوان کاندیدا مطرح بشه و مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده بگیره، قطعا باید یک شرایطی داشته باشه همه افراد مجاز به کاندیداتوری برای ریاست جمهوری در هیچ کجای دنیا نیستند. این تفاوت‌ها مادامی که تبعیض ظالمانه نباشد هیچ اشکالی ندارد. بنابراین به صرف وجود تفاوت مشکلی پیدا نمیشه. مشکل از آنجا پیدا میشود که ما روایات متعددی در میان اخبار شیعه و سنی داریم که ظاهرشان دلالت بر نقصان موقعیت زن نسبت به مرد میکند. یعنی از ظاهر اونها چنین فهمیده میشود که زنان در یک جایگاه پایین‌تری نسبت به مردان قرار دارند. حتی این مطلب که زنان در جایگاه پایین‌تری نسبت به مردان قرار دارند در کلمات بسیاری از صاحب نظران نیز دیده میشه. گاهی این تعبیرات زننده‌ای هم ممکن است باشد که بله دستاویز بعضی ها ممکنه که قرار بگیره. مثلا یکی از این تعبیرات تعبیری است که در کلام مرحوم ملاحادی سبزواری آمده است. مرحوم ملاحادی سبزواری در حاشیه‌ای که بر کتاب اسفار دارد در مورد زنان اینجور تعبیر میکند که اینها در واقع حیواناتی هستند که خداوند لباس انسان را بر آنان پوشانیده است. کساهن الله صورت الانسان لیرغب فی نکاحهن، برای آنکه مورد رغبت قرار بگیرند، مورد رغبت مردان واقع بشوند و مردان با آنان ازدواج کنند. خب این تعبیر خیلی تعبیر تندی است و بله ذکرش هم در هر جایی صحیح نیست. خواهیم گفت که این تعبیر کاملا مخالف با روایات فراوانی است که ما در این زمینه داریم و کاملا مخالف با آیات قرآن هم هست. لذا اگرچه از یک عالم بزرگی صادر شده ولی به هیچ وجه قابل قبول نیست. حالا انشاءالله در زمینه بحث روایات و آیاتی که به وضوح مخالف با این تعبیر است ملاحظه خواهید کرد و خواهید دید که این تعبیر به هیچ وجه من الوجوه قابل پذیرش نیست. بله من الان داشتم ثبت کردم این عبارت را، دارم دنبال آدرسش میگردم که هنوز به دست نیاوردم. آدرسش را انشاءالله خدمتتان عرض خواهم کرد. کساهن الله صورت الانسان لیرغب فی نکاحهن. بسیار خب، پس ما روایات فراوانی داریم که در ظاهر اولیه اون روایات اینجور فهمیده می شود که زنان در جایگاه پایین تری نسبت به مردان از حیث انسانیت قرار دارند. یکی از مشهورترین این روایات فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام است در کتاب نهج البلاغه. خب خطبه 80 در این جهت کاملا معروف است. حضرت می‌فرماید معاشر الناس، خطاب به تمامی مردم می‌کند، ای جماعت مردم، معاشر الناس، ان النساء نواقص العقول، نواقص الایمان، نواقص الحظوظ. دیگه از این واضح‌تر، ای جماعت مردم، زنان چنین ویژگی دارند، ناقص العقلند، ناقص الایمانند، ناقص الحظ و بهره هستند. در خطبه 80، البته در عنوان خطبه اینجور آمده است که بعد فراغه من حرب الجمل، بعد از آن که امیرالمؤمنین از جنگ جمل فراغت یافت، این جملات را فرمود، این سخنان را فرمود: معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحدود، نواقص العقول. خب بعضی ها تلاش کردند که بگن این خطبه چون بعد از جنگ جمل صادر شده، پس لابد ناظر به مذمت همان زنی است که این جنگ را برافروخت. این سخن درستی نیست، به دو دلیل. یکی به دلیل تعلیلی که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه دارد. ببینید تعلیل عمومیت داره. حضرت می‌فرماد فاما نقصان و ایمانهن، چرا ناقص الایمانند؟ به این دلیل: فقعودهن عن الصلاة والصيام فی ایام حیضهن. چرا ناقص الایمانند زنان؟ به این دلیل که در ایام حیض نماز و روزه از آنها برداشته شده. خب آیا این اختصاص دارد به همان زنی که جنگ جمل را برافروخت؟ معلومه نه. العلت تعمم و تخصص. و اما نقصان و عقولهن فشهادت امرأتین کشهادت الرجل الواحد. چرا ناقص العقلن؟ چون شهادت دو زن مانند شهادت یک مرد است، باز هم اختصاص به اون زن ندارد. و اما نقصان حدودهن فمواریثهن على الانصاف، انصاف نه، على الانصاف، من مواریث الرجال. اما چرا ناقص الحزن، ناقص البهره هستن؟ چون ارثشان نصف ارث مردان است. خیلی خوب، پس واضحه که این دلائل، این تعلیلی که امیرالمؤمنین علیه السلام دارد، مطلب را از مختص بودن به آن زن مورد نظر خارج می سازد، قطعا مختص به او نیست. این دلیل اول. دلیل دوم که فرمایش امیرالمؤمنین اختصاص به آن زن ندارد، آن است که همین تعبیر در کلام پیامبر هم آمده. پیامبر که دیگر بعد از جنگ جمل نفرموده سخن را، همین تعبیر در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز آمده. بله، من این عبارت حضرت را اینجا عقل بکنم.
فصل تو موقع ثامن از فصل چهارم از موقع ثامن خود چیزه اسفار زیون شنگ دارم.
بله، شماره جلد و صفحه
جلد اسفار چیزه اسفار بیرونجی جلد هفت صفحه ولی زمان شهرش چیز باشه
باته یه راقی در سخن بزرگان این یه چیزی هم اخیلا خیلی مطرح میشه، سخن مرحوم امام در اون انقلاب سفید که شاه خوندیدش برای حق رای به زنان، شاه میگه که به نام تلگرافی که هست یه به زنها حق رای داده شده است، اسلام پس در خطر.
بله همینطور
مقالی هم که ضد زن میشونن امام رو
بله اون روایتی که از پیامبر اکرم هست این است، در کتاب کافی، در کتاب کافی جلد 5 صفحه 322 از امام صادق علیه السلام از پیامبر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما رأیت من ضعیفات الدین، ما رأیت من ضعیفات الدین و ناقصات العقول و ناقصات العقول اسلب لذی لبن اسلب لذی لبن من کنه. این فرمایش پیامبر خطاب به جماعتی از زنان است. می فرماید ای جماعت زنان، من ندیدم کسی که ضعیف الدین باشد و ناقص العقل هم باشد ولی بیش از شما بتواند عقل عاقلان را برباید. بیش از شما عقل عاقلان را برباید. اسلب سلب کننده تن سلب کننده تر باشد. اسلب لبن من کنه. خب همونطور که عرض کردیم در کتاب کافی جلد 5 صفحه 322. خب از این قبیل روایات فراوان است. من میخوام اول مجموعه این روایات را ببینیم تا بتوانیم این نگاه کلانی نسبت به قضیه داشته باشیم. لذا الان من میخوام سایر روایاتی را هم که دلالت بر چنین نقصانی میکند ذکر بکنم. اگر بخواهید مجموعه این روایات را ملاحظه بفرمایید، در کتاب‌های مختلفی خب این روایات آمده، ولی شاید یکی از بهترین جاهایی که این روایات جمع شده باشد در کتاب وافی، وافی فیض کاشانی رحمت الله علیه، جلد 22 صفحه 797 به بعد. وافی جلد 22 صفحه 797 به بعد. از روایت اول در همین باب، در همین آدرس، باب و تأدیب النساء، باب و تأدیب النساء و ترک طاعتهن، ادب کردن زنان و دوری کردن از اطاعت آنان. روایتی نقل میکند از امام صادق علیه السلام، قال قال رسول الله النساء عین و عورت، النساء عین و عورت، زنان عی هستند. عی به معنای عاجز از کلام، کسانی که نمی توانند کلام درست بیان بکنند. نه اینکه قدرت سخن گفتن نداشته باشند ها، یعنی اینکه کلام منطقی استدلالی حکیمانه از آنان صادر نمی شود. النساء عیون، عاجز از کلام منطقی و حکیمانه هستند. و عورتون، عورتند یعنی جزو اموری هستند که پوشاندنشان لازم است. عورت به چیزی گفته می شود که آشکار کردنش منجر به خجالت انسان می شود. عیون و عورتون، فسترو العورات بالبیوت، این عورات را، عورت بودنشان را با خانه ها بپوشانید. یعنی چی؟ یعنی اونها رو تو خانه قرار بدید، آره، حتی المقدور از خانه بیرون نیایند تا به این ترتیب عورت بودن آنان باعث دردسری نشود. وسترو العی بالسکوت، و این عی بودن آنها، عاجز بودن آنها از کلام منطقی و حکیمانه را هم با سکوت بپوشانید. حالا این منظور از سکوت چیه؟ فرمودند که گویا منظور از سکوت این است که اگر آنها به شما چیزی گفتند، چون عادتشان این است که کلمات ناروا میگویند، سخنان تند، سخنان غیر معقول، سخنانی که اذیت کننده ی طرف مقابل است میگویند، شما سکوت بکنید در برابرشان. همونطور که توی تعبیرات فارسی هم داریم که در برابر فردی که جاهلان حرف میزند بهترین کار سکوت است. بله، توی کافی آمده. به واسطه آمدنش در کافی میتوانیم مطابق نظر مشهور فقها که کافی را معتبر میدانند و مرحوم آی خویی نقل میکند از مرحوم آی نائینی که فرموده است مناقشه در اسناد کافی جهد عاجز است. جهد یعنی تلاش کسی است که عرض میکنم
ابن ابراهیم عبی ابن عبی عمر ان هشام بن سال.
بله
تعدیل به قوت
عرض میکنم دو وجه برای قوتش میتوان بیان کرد، یکی همین سندی که خاص خود این روایته و دیگری آمدنش در کتاب کافی. البته ما در باب این روایات، روایاتی که در مذمت زنان وارد شده، اصلا نیازمند سند نیستیم چون تعدادش بسیار زیاد است. بنابراین حتی اگر تمام این روایات ضعیف السند باشند باز مشکلی ایجاد نمیشه، به دلیل این که به حد تضافر میرسند و شهرت روایی دارند. بله، یعنی یک اطمینانی را ایجاد میکنند. بله همینطور. روایت دوم که مرحوم فیض کاشانی در وافی آورده است در همون آدرس از امام صادق علیه السلام میفرماد ان الله عز وجل خلق حواء من آدم، خداوند متعال حواء را از آدم خلق کرد. فهمت النساء فی الرجال، همت و تلاش زنان ناظر به مردان است، یعنی دلشان میخواد که مردان را شیفته خود بکنند، دل آنها را به دست بیاورند، اونها را در دام خود گرفتار کنند. فحسنوهن فی البیوت، چون چنین است شما زنان را در خانه ها محصور کنید. روایت سوم هم مضمونش همین است. در روایت چهارم به نظر میرسه یک تناسبی بین زنان و سباع یعنی درندگان مراعات شده است. در روایت این است از امیرالمؤمنین علیه السلام ان السباع همتها بطونها، درندگان حیوانات درنده همتشان تمام تلاششان برای سیر کردن شکمشان است. و ان النساء همتهن الرجال، زنان تمام تلاششان آن است که مردان را به دست بیاورند و اسیر خود بکنند. این تقابلی که یا بفرمایید کنار هم قرار گرفتن زن و سباع دلالت بر یک نقصانی در وجود زن می کند. در روایت بعدی که آن هم از کتاب کافی است از امام صادق علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام خلق الرجال من الارض، مردان از زمین خلق شدند. و انما نحمتهم، نحمت با حوز اینطور نحمتهم، و انما نحمتهم فی الارض، نحمت یعنی همتشان، بیشترین علاقه شان، همت مردان به بیشترین علاقه آنها هم در زمین است. از زمین خلق شدن، بیشترین علاقه شان و بیشترین همتشان به زمین است. و خلقت المرأة من الرجل، ولی زن از مرد خلق شده. و انما نحمتها فی الرجل، و بیشترین همت زن در مورد مردان است. بر این اساس فرموده احبسوا نساءکم یا معشر الرجال، زنانتان را حبس کنید ای جماعت مردان. روایت هفتم، من همه روایات را نمیخوانم، اونهایی که این نکته در بردارند قرائت میکنم. روایت هفتم در همین وافی جلد 22 صفحه 799 از امام صادق علیه السلام میفرماید: الهموهن حب علی علیه السلام، به زنانتان محبت امیر المؤمنین را تعلیم بدهید. و ذروهن بلها، و آنان را در همان ابله بودن خودشان باقی بگذارید بمانند. یعنی دیگه اونها را به سمت درس خواندن و تعلم و یاد گرفتن علوم مختلف سوق ندهید. ذروهن بلها. خب در روایت بعدی که این هم در کتاب کافی آمده و هم در کتاب نهج البلاغه آمده، از امیرالمؤمنین علیه السلام است که حضرت در ضمن سفارش هایی که به امام حسن علیه السلام می کند چند مطلب را در مورد زنان بیان می کند. یکی از اون مطالب این است، می فرماید که و ایاک و مشاورت النساء، بپرهیز از مشورت کردن با زنان. چرا؟ فإن رأیهن الى افن، فإن رأیهن الى افن، افن یعنی نقصان. رأی آنان تو مشورتی که باش میکنی، با آنها میکنی، رأی اونها گرایش به نقصان دارد، یعنی رأی کاملی نیست. فإن رأیهن الى افن و عزمهن الى وهن، و عزم و تصمیم اونها به سستی میگراید. رأی آنها به نقصان گرایش دارد و عزم آنها به سستی می گراید. بعد مطالبی را بیان می فرماید، از جمله می فرماید که وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بَأَشَدَّ مِنْ اِدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ. و لیس خروجهن، خارج شدن آنان از خانه، بدتر از این نیست که تو فرد غیر قابل اعتمادی را بر آنان وارد کنی و به نزد آنان بفرستی. یعنی چطور؟ اگر یک فرد غیر قابل اعتمادی را بفرستی به نزد زنان، هیچ امنیتی باقی نخواهد ماند. همونطور اگر این زنان را اجازه بدی از خانه بیرون بروند، باز هم با همین مشکل، یعنی مشکل ناامنی، روبرو خواهی شد. خب پس این هم یک روایت که به وضوح نشان میده که زنها در معرض انحراف به صورت شدید هستند، طوری که مردها همش باید توجه به اونها داشته باشند و حواسشان باشه مبادا اینها بدون ضرورت از خانه بیرون بروند و یا افرادی که غیر محرم هستند به نزد اونها راه پیدا بکنند. از جمله روایات دیگه، یک روایت دیگه بخوانیم و بحث امروز را تمام بکنیم، عرض میکنم به حضورتان که از در کتاب کافی آمده است از امام صادق علیه السلام. حضرت می‌فرماید ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله النساء، پیامبر اکرم در مورد زنان سخن گفت و اینجور فرمود: فقال اعسوهن فی المعروف قبل ان یأمرنکم بالمنکر. در امور معروف زنان را عصیان کنید، یعنی اگر زنها به کار معروفی هم شما را توصیه کردند، شما آنان را نافرمانی کنید. قبل ان یأمرنکم بالمنکر، قبل از این که اونها بخواهند شما را به منکر توصیه کنند یا دستور بدهند. و تعوذوا بالله من شرارهن، و از زنان بد به خدا پناه ببرید. و کونوا من خیارهن على حذر، و از زنان خوب نیز بر حذر باشید. از زنان بد به خدا پناه ببرید و از زنان خوب نیز بر حذر باشید. حالا دنباله روایات انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.